بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، خب بحث قبلی این بود که آیا جمله ای که متضمن غایت باشه مثل حتی یا مثل الا، جملاتی که غایت درشون هست، آیا جمله غایت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ جلسه قبلی یه توضیحی دادم درباره آیه وضوء، یا درست ترش بگویید آیه تیمم، و مقصود من این بود که اینکه تو تقریرات آیت الله خویی رضوان الله علیه هست که فرموده تو این آیه الالمرافق غایت هست برای ید، آیه میخواد بگوید ید را، که ید از سر انگشت تا مرفق، این ید را بشویید، اما کیفیتش را نگفته. یعنی الالمرافق غایت موضوع است نه غایت حکم. این فرمایشی که ایشو فرموده، عرض کردم که این اصلا با بحث ادبی آیه جور در نمیاد. از نظر ادبی الالمرافق جار و مجرور متعلق است به لا تغسلو، نه متعلق به اغسلو، و چون متعلق به لا تغسلوس، اولا این آیه وضوی شیعه را میگوید و سنی ها خلاف قرآن وضو میگیرند. این اولین نتیجه شه، یعنی هر کس اینجوری وضو میگیره خلاف قرآنه. ثانیاً هم الالمرافق چون غایت لا تغسلوس و لا تغسلو حکم است، پس مفهوم دارد. این تا اینجا مربوط به جلسه قبلی. و اما کلام مرحوم آقای آخوند. آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده بود که اگر غایت حکم باشه جمله مفهوم دارد. دلیلش هم عبارت است از تبادر و حکم عقلا، که عقلا میگویند اگر غایت حکم بود و مفهوم نداشته باشه غایت لغو می شود. بله، حالا تو آیه نیست اما محذوفه، حالا محذوف که هست. و اما اگر غایت برای موضوع باشه، غایت برای موضوع مثل این که میگوید اتم الصیام الی اللیل، که این الی اللیل غایت است برای موضوع. در این جور موارد آقای آخوند فرموده غایت مفهوم ندارد و این مثل جمله وصفیه می شود. یک مثالی هم آقای آخوند زده، فرموده که در حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، فرموده این حتی غایت است برای اون حلال. بعضی ها اومدن اشکال کردن، گفتن که این با مذهب خود آقای آخوند جور در نمیاد، به خاطر این که مفهوم باید مربوط به سنخ یا نوع حکم باشد و اگر چیزی مربوط به شخص حکم بود مفهوم نخواهد داشت. و کلمه حلال چون اسم و اسماء وضعشون خاصه مفهوم ندارند، علاوه بر اون که این کلام آقای آخوند خلاف روایت است که روایتش الان توضیح میدم. اشکال اول جوابش اینه که کلمه حلال یا اسم است یا حرف، و چه اسم باشه و چه حرف باشه به نظر آقای آخوند اسم و حرف وضعشون عامه و موضوع لهشون هم عام است، و چون که وضع و موضوع له عام است دلالت میکند بر نوع حکم نه شخص حکم، بنابراین مفهوم درست. و اما این که گفتند که کلام آقای آخوند خلاف روایته، حال روایتشو میخونم تو جلد دهم وسائل صفحه 119 باب 48 از ابواب ما یمسک و انه الصائم، هم بحث روزه. روایت اینه که سماعه میگوید که سألته عن رجلین قاما فنظرا الى الفجر، دو نفر بلند شدن نگاه کردن ببینن اذان صبح شده یا نشده. فقال احدهما هوزا و قال الاخر ما ارى شيئا، یکی هم داره میگه اینا فجر طلوع کرده، اون یکی میگه من که چیزی نمیبینم. حالا قبل از اینکه روایت بخونم این کلمه رو توضیح بدم، این کلمه رو متاسفانه این آقایون که این حدیث رو بحث کردن این اصلا اشتباه خوندن، خوندن فقال احدهما هوزا، اینجوری خوندن دو هوزا، هو اون فجر اینها هوزا، این غلطه، هوزا اصلا تو عربی غلطه، هوزا هوزا نیست، دو کلمه نیست، هوزا، هوزا هم یک کلمه است، اصل کلمه هم یونانیه، عربی اصلا نیست، مثل کلمه حبها، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعیون، این کلمه یونانیه حب. حوزا یعنی اینک، یعنی کنون. فقال احدهما حوزا، یکشون گفت که اینک صبح شده، اون یکی هم گفت که من که چیزی نمیبینم. نه نه مثل یونانیه این کلمه، این حوزا هم یک کلمه یونانیه. فقال احدهما حوزا و قال الاخر ما ارى شیئا. قال امام علیه السلام فرمود فلیأکل الذی لم یستبن له الفجر و قد حرم علی الاخر الذی زعم انه رعى الفجر. اون که داره میگه حوزا الان صبح شده، اون حرام چیز بخوره. اون یکی هم که میگه من که چیزی نمیبینم، برای این صبح نشده و میتونه بخوره. پس این دو نفر بر یکی خوردن حرامه، بر یکی حلال. ان الله عز وجل یقول کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب این حدیث حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش اینه ها، توی این حدیث کلمه حلیت و حرمت آمده و امام علیه السلام حلیت و حرمت را از مفهوم این آیه استفاده کرده. کلوا و اشربوا حتی یتبین، از این منطوق آیه حلیت را امام فهمیده و از مفهوم غایت حرمت رو فهمیده. کلوا و اشربوا حتی یتبین، یعنی اذا صار تبین، اذا تحقق تبین یحرم الاکل و الشور. امام علیه السلام هم کلمه حرمت به کار برد. پس امام علیه السلام چون کلمه حرمت به کار برده، معلوم میشه که امام از این غایت توی این آیه مفهوم استفاده کرده. این چیزی که بعضیا گفتند و اینو گفتن حرف کفایه خلاف این حدیث، جواب این اشکالات اینه که توی این بحث بین موضوع و متعلق خلط شده. ما یک حکم داریم مثل حلیت، حرمت، این میشه حکم. یک موضوع داریم، موضوع مثل چی؟ مثل خمر، این میشه موضوع حلیت یا موضوع حرمت. و یه چیز دیگر داریم به نام متعلق. متعلق عبارت است از شرب، فعل المکلف. پس خود خمر میشه موضوع، حرمت میشود حکم، شرب الخمر میشه موضوع حکم. این مواردی که تو کتاب مصباح الاصول آیت الله خویی و این کتاب فواید الاصول آی ناینی که حالا آوردم دیگه فرصت نیست حالا بخونم، و این حواشی کفایه اشکال کردن به آقای آخوند و از جمله این حدیثی که الان خوندم آیه کلو و شربو، اینا همه غایت متعلقه و مطلبی که تو کفایه بود غایت موضوع بود. آقای آخوند داره میفرماید که اگر غایت موضوع بود جمله مفهوم ندارد. آقایون که اشکال کردن به کفایه هرچی بحث کردن غایت متعلق نه غایت موضوع. ببینید تو همین آیه کلو و شربو، کلو و شربو قایت حتی یتبینه، حتی یتبینه قایت کلوز، قایت و شربوه. کلو و شربو میشه متعلق، اینه که موضوع نیست چون اینا فعل مکلفه. اگر که آیه بحث میکرد که یوم از کی شروع میشه تا کی، یوم چه موقع است، اینو میگفتن موضوع. اما آیه داره بحث میکنه از اکل و شرب، اکل و شرب میشه متعلق حکم نه موضوع حکم، ولذا اشکالات وارد نیست. سلام.